حسین پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه هفتم ژانویه 2012 و هفدهم دی ماه 1390. امروز برنامه رو به دو بخش تقسیم میکنم. یکی میخوام راجع به مسافرتی که من به نیویورک داشتم و درسهایی که یاد گرفتم از این مسافرت با عزیزان صحبت بکنم و بعدش وارد یه بحثی میشیم مربوط به این که به چه دلیل خلیج فارس تبدیل به خلیج امریکایی شده و تبدیل به میدان جنگ بین دو رژیم ضد مردمی و ضد انسانی که قربانیش در واقع هم مردم ایران، هم مردم امریکا و هم بشریت. و در درجه اول میخوام از مقاله‌ای که یکی از افسران در واقع ارشد ارتش امریکا که الان در واقع در دانشگاه بوستون درس میده، اندرو بیسویچ، مقاله مفصلی در سایت انتی وار پنجم ژانویه داشت که من بخشای وسیعش رو ترجمه کردم و هم میخوام نظر ایزنهاور رئیس جمهور جمهوری خواه امریکا در دهه 1950 و هم اندرو بیسویچ رو که هر دوشون نظامی هم اینجا با عزیزان مطرح بکنم و بعد مقایسه بکنم با بعضی از روشنفکرهای خودمون که در حقیقت واقعا روشنفکران وابسته میشه بهشون گفت که واقعا این ارتشیای امریکا چقدر واقع بینتر و در واقع مترقیتر از این روشنفکرهای ما هستن و این بعضی از این روشنفکرها که در درجه اول اونایی هستن که در فکر مداخله بشر دوستانه امریکا در ایران و یا سایر کشورها هستن، به راستی اینا چقدر حالا غیر از جنبه انسانیش که فوق العاده به اصطلاح اینا در درجه فوق العاده پایینی از نظر انسانی قرار دارن و حس انسانیشون فوق العاده باید پایین باشه، سایر به اصطلاح چیزهاشون چقدر عقب افتاده هستن اینا و اوضاع دنیا رو واقعا اونطوری که هست نمیبینن و حتی به اصطلاح افسرهای ارتش امریکا خیلی روشن‌تر و واضح‌تر از اینا میبینن قضیه رو. البته نه هر افسری، بلکه اونهایی که از درون این قضیه اومدن و در واقع به نوعی به صف مردم پیوستن، در اینکه ما یک حرکت دو طرفه داریم، یکی اونهایی که ادعای چپ بودن میکنن و یا مردمی بودن میکنن و به انواع و اقسام مختلف به صف دشمن می پیوندن، اینها رو ما میگیم بریده یا چپ بریده و میتونه اصلاح طلب بریده باشه، ملی بریده باشه، در واقع اینا از صف مردم می برن و به صف دشمن می پیوندن به اشکال و انواع مختلف که حالا امروز فرضاً بعضی از اینایی که من مقاله دیگه امروز صبح از ایران برام رسیده، فرضاً پست مدرنیست هایی که در ایران، فرضاً در مهرنامه، در شرق، در این ور اون ور قلم میزنن و حتی در بعضی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه مازندران درس میدن، برای عزیزان بخشایی از به اصطلاح مقاله یکی از اینها رو به اسم آقای محمد تقی قزل سفلا فکر میکنم برای عزیزان میخونم که ببین آدم که چقدر اینا عقب افتاده و اون وقت میخوان راجع به اوضاع امریکا و جنبش وال استریت اظهار نظرم بکنم، چون من خودم در این سفر شانس اینو داشتم در نیویورک که هم به پارک زوکاتی یا پارک آزادی واقعا الان اسمشو برم و هم در یکی از جلسات بزرگ اینها که در حقیقت مال جنبش وال استریت شرکت بکنم در خود به اصطلاح وال استریت در حقیقت شب پنجشنبه شب، برای عزیزان تجربه خودم رو با اینهایی که شرکت کننده در اونها بودن که چند صد نفر، چون خیلی ها فکر میکنن که جنبش وال استریت دیگه تمام شده در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. ادامه داره و الان دارن در این فصل سرما دارن کار میکنن و حتی در این سرما و با وجود آنچه میدان زوکاتی توسط پلیس و به ساخت سارهای آهنی محاصره شده، هنوز که هنوز پنجشنبه شب بیش از 50 نفر اونجا جلسه تشکیل داده بودن تو همون سرما، سرپا وایستاده بودن و صحبت میکردن و بحث میکردن، مثلا جنرال اسمبلی یا گرده همایی مثلا عمومی داشتن. حالا این یک جا و یه جای دیگه هم که در خود مثلا خیابان وال استریت یا وال استریت هستش، عرشبت که صدها نفر که به اصطلاح در یه جایی که بهش میگن عرشبت که ایتریوم یا دهلیز در حقیقت میشه ترجمهش کرد، جایی سربسته نسبتا بهش هم محافظت شده ای که اونجا جده بهش هم مکانهای عمومیه، بنابراین اجازه دارن با اینکه پلیس هم اونجا هم هست ولی اجازه دارن و جلساتشون رو، که من شانس اینو داشتم که در اونجا شرکت بکنم و تا حدی با بخواد این تجربه با عزیزان صحبت بکنم. و این یکی از هر شبت که با اینکه این سفر یک سفر در واقع دیدن از فامیل و به خصوص فرزندان بود، ولی از این موقعیت هم استفاده کردم. بنابراین میخواستم ابتدا راجع به این صحبت بکنم که توی خود همین مسافرت برای رفتن از لس آنجلس به نیویورک آدم باید سوار هواپیما بشه و خود سوار هواپیما شدن چه تجربه ایه، که چطور شما باید از خفخان رستم بگذرید، که چطور قبل از اینکه اصولا وارد اون فضایی که میخواید سوار بشید ابتدا تمام اسناد و مدارک شما رو باید نگاه بکنن، لااقل حالا کارت شناسایی و هر شبت که اینجا در درجه اول به اصطلاح بسیار چیز رانندگی آدم رو، کارت رانندگی آدم و سایر چیزها رو باید نگاه بکنن، اسم و رسم و کجا میخواید برید که برای من تعجب آور بود، هیچ وقت اینطور نبود که اصلا کجا میخواید برید در حالی که مشخصه که چه هواپیمایی و داستانش چیه بگذاریم و بعدش وارد به اصطلاح جایی میشید که بازرسی واقعی آغاز میشه، که شما باید کفشاتون رو، کتتون رو، کمربندتون رو باید در بیارید و با پای پیاده و بدون کفش وارد یه فضای دیگه بشید، از یک دروازه‌ای که باید بگذرید که آیا چیز فلزی باهاتون هست یا نه، ولی بعدش باید برید پشت دستگاه اکس‌ری که در واقع شما رو پشت یک به اصطلاح دستگاهی میبرن که تمام اعضا و جوارح شما رو در حقیقت میبینن، در واقع چیزیه که واقعا تمام اعضا و جوارح عزیزان نمیدونم دیدن یا نه، ولی شما باید برید اونجا و شما رو مثل گله گوسفند راهنمایی میکنن. گله گوسفند یا گاو رو این گاودارا عزیزان دیدن، موقعی که میخوان ببرنشون توی اون جایگاهشون راهنماییشون میکنن. به چرا اینجا البته شلاق دستشون نیست، ولی به شما رو راهنمایی میکنن که از کجا باید برید و بعد پشت اون دستگاه قرار میگیرید و معلوم نیست کی تمام اعضا و جوارح و تمام بدن شما رو میبینه. اگر هم بگید که نه، بلا فاصله شما رو یا به جای دیگه میبرن و به قول خودشون پت داون میکنن، یعنی تمام اعضا و جوارح شما رو این دفعه لمس میکنن و خیلی عذر میخوام وسط خشتک شما هم اجازه دارن که برن و کاملا به اصلا اونجا از همه جا حساس تره. حالا هر شبت که این خودش یه تجربه است، برای اینکه من فرضاً حالا من نوعی رو دارم میگم، کوششم اینه که بسیار بسیار کم مسافرت بکنم مخصوصا با هواپیما به همین دلایل. واقعیتش اینه که فرضاً من مثلا یه مقدار مثلا کیف پولش رو آدم یا مثلا چیزایی تو جیبش هست یا کاغذ، هیچی، بلا فاصله به اسلام میگم همه جیباتو باید خالی بکنی و توی یه ظرفی میذارن و باید بعدش از داخل این به اصطلاح چیز دروازه و امثال هم باید گذشت. خود همین برخورد، واقعا دیدن خود همین منظره بسیار بسیار آموزنده است برای بسیاری، یا حس نمی کنن یا نمی بینن یا براشون مهم نیست یا عادت کردن، بعضی های دیگه اینطور. برای اینکه من لااقل مقایسه میکنم با سالهای دهه 60 که اینجا بودم، با هواپیما مسافرت کردم، از این طرف امریکا به اون طرف، از این شهر به اون شهر. واقعا مسافرت با هواپیما یه تفریح حسابی بود. حالا بگذاریم که هیچ کدوم از این چیزها نبود و با چه احترامی شما، فرودگاه ها کوچکتر بود، ساده تر بود، خلوتتر بود، ولی چه محیط دوستانه ای. و بعد شما موقعی که وارد هواپیما می شدید چطور به ساعت شما پذیرایی می کردن، چه نوشابه ای می خواید، چه غذایی می خواید، و چطور شما رو در حقیقت از پذیرایی می کردن تا از یه نقطه به نقطه دیگه برسید. تمام. یعنی آدم لزومی نداره اینا رو تو کتاب یا به طور تئوریک چیز بکنه. همین تجربه آدم که چطور عزت، شرافت و انسانیت آدم رو ازش میگیرن و تبدیل به یک موجود حقیر و مطیعش میکنن. حالا عزیزان، بعضیا به این مأمورینی که اونجا هستن باشون عصبانی میشن، از جمله یکی از فرزندان خود من که واقعا بعدش یکی دیگه از فرزندان من براش توضیح میداد که اینا کارگرایی هستن که علل عموم هم رنگین پوستن، با پایین ترین حقوق اونجا کار میکنن و مجبورن و بهشون میگن و اگر یک چیز کوچک از دستشون بره تمام کاسه کوزه ها در حقیقت رو سر اونا شکسته میشه و از ترسشون مجبورن اینطور با ما رفتار بکنن و در نتیجه خشم و نفرت تمام این مسافرت ها رو هم به جان بخرن. در حقیقت یک کار طاقت فرسا و فوق العاده زشته که تو مردم رو مجبور بشی اینطور تحقیر بکنی، انسانیت و شرافتشون رو ازشون بگیری و در این حال خودت هم شرافت و انسانیتت رو از دست بدی برای یک به اصطلاح مزد و حقوق فوق العاده پایین، بسیار به اصطلاح در حد خط فقر و یا پایین تر از اون. چون شما موقعی که 30 میلیون بیکار داشته باشید و برای هر شغلی 300 نفر نام نویسی بکنن، هر شغلی رو با هر شرایطی حاضری برای به اصطلاح زنده ماندن و حفظ بقای در حقیقت خود و خانوادت مجبوری بپذیریش و این هم یکی از اون مشاغله. بعضیا اصولا نمیخوان این چیزا رو ببینن و یا دقت بکنن و یا ناراحت بشن و یا فرزن به اصطلاح دچار خشم و ناراحتی بشن. بعضی ها هم میشن. در واقع جامعه طوری این انسان ها رو من دیدم، اینا رو دیگه آدم بعد از 30-40 سال زندگی کردن در یه همچین جامعه متوجه میشه که چطور تمام دستگاه های ارتباط جمعی مردم رو آماده میکنن برای پذیرفتن چنین تحقیری، لگدمال شدن عزت و شرافت انسانی آدم و تبدیل کردن انسان به یه موجود بیتفاوت و حقیر شده، در حالی که ظاهر شیک و پیک و کروات گلگلی و نمیم لباس شیک و فلان و امثالهام و در حقیقت عزت و احترام تو بستگی به این داره که چمدونت بزرگتر یا کوچکتر بشه و یا پول کمتر و یا بیشتری مثلا در جیبت باشه. انسانیت هیچ مطرح نیست. خب حالا این تفاوتی که به وجود اومده بین سالهای 60 و سالهای 2000 واقعا چی این قوانین و این تمام این جریانات رو به اصطلاح به پا کردن و داستانش چیه؟ برای همینه که خوندن این مقاله آقای اندرو بیسوویچ که من میخوام ازش نقل قولهای وسیعی بکنم بسیار بسیار پر اهمیته. فرضاً تمام اینها بخشی هستن از وزارتخونه‌ای که در زمان جورج دبلیو بوش همون سال 2001 بلافاصله بعد از 11 سپتامبر وجود، هوملند سکیوریتی یعنی به اصطلاح امنیت خاک وطن، این رو به وجود آوردن و الان در حقیقت تمام این دستگاه‌ها و بازرسی‌ها و بازپرسی‌ها و سینجیم‌هایی که آدم میخواد سوار هواپیما میشه از درون این 7 خان رستم باید بگذره بعد از بهشا گذروندن این خان. حالا کی رو اسای این عصبت هوملند سکیوریتی بودن؟ اولینش آقای تام ریچ که دستراستی وحشتناک و ضد انسان جز اونایی که اومد برای سازمان مجاهدین نطق کرد، آقای تام ریچ، اولین به اصطلاح وزیر همین به اصطلاح هوملند سکیوریتی بود. دومینش که به جای اون اومد آقای مایکل چرتوف. حالا اینا چی کار دارن میکنن؟ کمپانی هایی رو به وجود آوردن که تمام این دستگاه ها رو میسازن. در حقیقت همین وزارتخونه هوملند سکیوریتی یا امنیت خاک وطن در حقیقت تبدیل به یک کسب و کار چند ده میلیارد دلاری شده برای تمام این دستگاه ها که همین دوتا آقایون که عبارت باشه از تام ریچ و مایکل چرتوف پشت تمام این قضایا بود. اگه آدم بخواد سیستم رو بشناسه که ببینه کی از این جریانات نفع میبره و چه کسی انسانیتش لگدمال میشه، خود آقای چرتوف یا آقای تام ریچ که رؤسای این شرکت ها هستن و در حقیقت الان دلال های این شرکت ها برای فروششون به دولت شدن که از پول مالیات مردم امریکاست، همونایی که باید تحقیر بشن، باید پول مالیات رو به دولت بدن و دولت هم بده به این پیمانکارها، به این دوتا وزیر که الان شدن دلال های فروش اجناس همین شرکت هایی که در رأسش هستن برای به اصطلاح وزارتخانه دفاع از به اصطلاح امنیت خاک وطن. همین ها هستن که در حقیقت مرتب مردم رو میترسونن که آره ما سرکار با یک مردم فوق العاده خطرناکی داریم که اینا هر کدومشون توی خیلی عوض میخوام دوباره توی خشتکشون میتونه یه بمب باشه. حالا یه نفر آدم دیوانه اتفاقا توی زیر شلوارش در حقیقت حالا یه چیز یا تو کفشش و فلان اینا یه بمب یا چیزی بوده که حالا اینا کیان و داستانشون چیه و علت و علل تمام این داستان ها چیه اصلا مطرح نیست. به بهانه 11 سپتامبر و اینه که یکی دو نفر این کار رو کردن، تمام یک ملت یا تمام اونهایی که به این کشور میان و میخوان مسافرت بکنن باید از این هفتخان رستم بگذرن، عزتشون، انسانیتشون، شرافتشون، جسمشون مورد بازرسی به اصطلاح یک مش بیگانه قرار بگیره و در حقیقت بعدش اجازه داشته باشن در اینکه سوار هواپیما بشن و فرضاً برن به جای دیگه برای دیدن فامیلشون. یعنی میخوام عرض بکنم که خود همین پروسه یا به اصطلاح تجربه گذشتن از این فرودگاه و سوار شدن به هواپیما، حالا بگذاریم که خود هواپیما در سالهای دهه 60 چجوری بوده و الان چجوریه، که الان تو خود هواپیما با آدم چجوری رفتار میکنن، یه دونه از این چیزا پرت میکنن جلوی آدم یا یه نوشابهی به آدم میدن و خودش آدم باید حالا هر غذاشو اونجا بخره و یا غذاشو قبلا خورده باشه یا غذاشو باهاش ببره. جمعتو که از کرم دهه 60 میومدن میپرسیدن که چه نوع غذایی میخواد تا خدمتتون بیاریم. اینطور از آدم پذیرایی میکردن. یعنی کسی که بلیط هواپیما از یه شرکت هواپیمایی میگرفت عزت و احترامی داشت. Not anymore به قول اینا. دیگه نه، همچین خبری نیست. و اینا همش تجربه است که در حقیقت بدون اینکه آدم اگر یه ذره آدم حس انسانی داشته باشه، به قول ما به فارسی میگیم اگه غیرت آدم داشته باشه، بعضی ها غیرتشو ندارن که حتی راجع به این مسائل فکر بکنن. به هر حال با همه اینا به قول فرزندان خودم که همیشه من بهشون میگم که من نفرت دارم از این که از این پروسه توی فرودگاه ها بگذرم و برای همینه که به اصطلاح بیش از این نمیام فرزند به دیدنتون، ولی همیشه به من میگن با همه اینا ارزش داره و به نظر من هم ارزش داشت. ولی که تجربه ای که بعد با فرزندان و خانواده و غیره آدم داره به قدری به اصطلاح لذت بخشه که آدم میتونه تمام این به اصطلاح رنجها رو فراموش بکنه و دل به دریا بزنه و واقعا نادیده بگیره. در این که اگه آدم کوچکترین مقاومتی چیز بکنه بلافاصله آدم رو راهنمایی میکنن به یه اتاقی که چی گفتی؟ داستانش چیه؟ تو بسیار نمیخوای اصلا چیز بکنی؟ نمیخوای پشت دستگاه اکسری بری؟ و مسافرها هم نمیخوان که هواپیماشون از دست بدن. در نتیجه مجبورن. همه عجله دارن که برن و دنج تن میدن به تمام این چیزا. و مردم امریکا ابتداش این اقدار مقاومت کردن در برابر همین دستگاه های اکسری که شما چقدر مواد به اصطلاح اشعه فوق العاده مضر رو سرطانزا، اونایی که زیاد مسافرت میکنن دائم باید از درون این داستان بگذرن، چقدر به اصطلاح اکسری به بدنشون میخوره. واقعا به اصطلاح وقت میگن چرا اینقدر سرطان تبدیل به یه اپیدمی شده. ولی به هر حال از این قسمت زشت و ناپسندش بگذاریم. و بعدم موقعی که با فرزندان شما میخواستم یه مقدار با عزیزان صحبت بکنم، من چون یه برنامه‌ای رو شروع کرده بودم راجع به سالم زیستن، علارغم تمام این شدائد و علارغم تمام این لگدمال شدن انسانیت به شرافت و عزت انسان، چطور باید آدم واقعا از سلامتی خودش، چه سلامتی فکری و چه سلامتی جسمیش محافظت بکنه آدم. برای همینه که هر وقت که من مسافرت میرم و یا فرزندان من به مسافرت میان پیش من سالی یک دو یا هر چی که میده، حتما باید هم راه پیمایی بکنیم، هم کوه پیمایی بکنیم، هم کوهنوردی بکنیم، هم شنا و خلاصه تجربه فوق العاده به اصطلاح. این رو میخواستم صحبت بکنم با عزیزان که چه فوائدی داره که آدم با خانواده چطور میتونه به اصطلاح درس داشته باشه برای آدم. از چند جهت به نظر من رفتن توی طبیعت، فرزن اولین چیزی که آدم میتونه صحبت بکنه اینه که موقعی که آدم عادت داشته باشه که بره توی طبیعت، چه برای راه پیمایی چه برای ارتفاع پیمایی، چون من برای هایکینگ راستش که یه فرهنگ لغت به اصطلاح هزاره که نگاه کردم میگه راه پیمایی، در حالی که هایکینگ به نظر من ارتفاع پیمایی میشه بهش گفت، یعنی کوه پیمایی یا کوه نوردی نیست، ولی خب آدم از ارتفاعات بالا میره و در نتیجه میشه گفت ارتفاع پیمایی. در حقیقت من امروز صبح این به ذهنم رسید که در فرهنگ لغت نیست. بنابراین آدم هم کوه پیمایی میتونه بکنه، هم راه پیمایی و هم ارتفاع پیمایی میتونه بکنه. و در تابستون آدم شنا و غیره و غیره در دریا اگه باشه، و همه اینها در واقع آدم رو نزدیک میکنه به طبیعت. و انسان با دوستان، آشنایان و یا فامیلش، فرزندانش میتونه راجع به طبیعت صحبت بکنه که چرا طبیعت حفظش لازمه و چرا چطور به اصطلاح اینا قدم به قدم دارن طبیعت رو از ما میگیرن. در همین اطراف لس آنجلس، در حقیقت یه جایی که در حدود حالا 15 یا 20 دقیقه از اینجا فاصله داره که گهگاهی ما برای هایکینگ یا ارتفاع پیمایی میریم، بعضی از این تریل ها یا جاده هایی که هستش سیم زدن و دارن اون بالا ساختمون میسازن. و اونم چه ساختمون هایی؟ ملتی میلیون دلار. واقعا آدم باید بره در این مناطق، به قولی که از دوستان ما بالای یک تپه بلند که ایستاده بودیم، نگاه که می کنی به تمام این ساختمون های 10، 20، 30 میلیون دلاری یا بیشتر رو آدم می بینه، به قول این دوستمون می گفت به یاد روم قدیم آدم می افت. روم قدیم هم همین طور بود که شما سناتورهاش یا ثروتمندانش در یک چنین کاخهای مجللی زندگی می کردن و بردها و مردم عادی و غیره و غیره هم در اون پایین مثل حشرات الارض، عوام الناس واقعا. و به هر حال آدم با چشم خودش میبینه که در همین اطراف لس آنجلس که واقعا میتونه مثل یک فوق العاده زیبا و جالب باشه، چطور همینجوری جاده و ساختمون و طبیعت رو دارن همینجوری از بین میبرن، درختها رو میبرن، به اصطلاح تمام طبیعت رو به نابودی میکشن. آدم میتونه راجع به این قضایا با فرزندانش صحبت بکنه، با فامیلش، با دوستانش. وجه دیگرش عبارتش اینه که اینا واقعا رفتن یه مقدار به جزئیات، ولی به نظر من بسیار لازمه که تجربه خودم اینها رو که به اصطلاح بهم نشون داده، هیچ جایی بهتر از طبیعت و مخصوصا راه پیمایی و ارتفاع پیمایی نیست برای بحث کردن. حالا بحث میتونم اجتماعی باشه، هم سیاسی باشه، هم انواع و اقسام بحث ها. به نظر من سابق یه جوری بود که افراد سیاسی میشستن یا تو خونه همینجوری هی سیگار بکش و پر از دود، واقعا وحشتناک. حتی آدم موقعی که انقلابات دیگر رو مطالعه میکنه میبینه که به اصطلاح در جاهای سربسته و همینجوری سیگار و امثال هم، حالا بگذاریم که بعضی هم ممکنه تریاک و امثال هم، که در ایران الان واقعا این چیزهای وحشتناکه، کشیدن سیگار و یا تریاک کشیدن و فلان اینا چقدر شایع شده که کشنده است، نابود کننده است. سیگار به نظر من از اونم وحشتناکتر و خطرناکتر. و واقعا میخوام به عزیزان پیشنهاد بکنم که سیگار کشنده است، نابودگره. حالا نه تنها از نظر به اصطلاح فاینانشال، یعنی به اصطلاح ضرر مالی به آدم میزنه، ضرر جانی به آدم میزنه. و عزیزان فکر نکنن که روی فقط ریه اثر میذاره، تمام بدن رو، روی عروق، روی قلب، روی مثانه، روی کلیه، رو همه اثر میذاره، نابودگره. و واقعا یا اونهایی که میکشن باید کمش بکنن و یا ترک بکنن به تدریج. خود من یه موقعی چند سیگاری مثلا چیز میکردم و مطلقا الان این مثلا. و حالا به نظر من آدم موقعی که تو طبیعت هم هوای پاک و سالم، لااقل سالمتر از مثلا شهر و توی اتاق نشستن، میتونه تنفس بکنه و هم با طبیعت سر کار داره و همین که احساس آرامش میکنه با دیدن طبیعت، با دیدن مناظر، با استنشاق هوای سالم و راحت آدم میتونه صحبت بکنه. و به نظر من یکی از لذت بخشترین اشراط تجربیاته که آدم همینطور که داره هایکینگ یا کوه پیمایی و یا ارتفاع پیمایی و یا راه پیمایی آدم میکنه، مثلا بحث و محاجه بکنه و به اصطلاح برای بالا بردن آگاهی سیاسی خودش و به اصطلاح انتقال تجربیات بین خودش و فرزندانش و دوستان و آشنایانش، بسیار تجربه شیرین و زیبایی واقعا. و یا بعضی هم البته توی کافه ها و کاباره ها میشنن بحث میکنن و یا آبجو و یا به اصطلاح مشروبات و امثال هم، که اونم به نوعی اگر زیادش باشه واقعا مضر رو به اصطلاح مخربه واقعا برای جسم انسان، در حد معتدلش و اونم چیزهای سالم اشکالی نیست، ولی به اصطلاح اگر از یه حدی تجاوز بکنه کاملا میتونه ضرر بزنه. اونم به اصطلاح بعضی دیگه از اونایی که سیاسیون به اصطلاح نشستن و به اصطلاح اون به کافه های معروف و به اصطلاح بحث کردن پای به اصطلاح چیز لیوان و یا بطری آبجوش. بنابراین از این جهات به نظر من رفتن توی طبیعت و عرشبت که صحبت کردن فوق العاده میتونه تجربه شیرین و جالبی برای سالم موندن و سالم زیستن. و بعدش آدم میتونه به اصطلاح بحث بکنه راجع به این که واقعا چجوری میشه سالم موند، سالم زیست، علی رغم تمام این شدائدی که ما داریم. که صبح که آدم پا میشه و اخبار رو نگاه میکنه میبینه که توی چه دنیایی ما زندگی میکنیم. راجب این آدم صحبت بکنه که اصلا تو چه دنیایی زندگی میکنه. مخصوصا آدم اگر در حال پا به سن زده باشه تجربیاتش رو میتونه منتقل بکنه بین فرزندانش، به اصطلاح بین به اصطلاح نسلهای بعدی، که این همینجوری منتقل بشه و به اصطلاح یک پیوند برقرار بشه بین نسلهای مختلف. اینا به نظر من فوق العاده مفید و جالبه. و از طرف دیگه به نظر من خوبه که آدم پا سنین بالا با فرزندانش که فرزند 40 سال یا 45 سال از خودش جوانترن مسابقه هم بذاره، که فکر نکنن آدم مثلا نمیدونم پا به سن زده یا که، یعنی این خودش هم جالبه که این یه صمیمیت به وجود میاره و به اصطلاح صمیمیتیه که خیلی به اصطلاح میتونه پایدار باشه، که آدم دائم با دوستان و آشنایان و فرزندانش توی طبیعت باشه و به نوعی طبیعت رو هم به چالش بگیره. فرزند از صخره آدم بالا بره، از یک ارتفاعی بالا بره، از وقتی با امواج دریا آدم به اصطلاح مبارزه بکنه و غیره و غیره. اینا تجربیات فوق‌العاده جالبیه که انسان‌ها رو به هم نزدیک میکنه. برای اینکه فرزند کمپینگ یا چادر زدن کلی تجربه به آدم چیز میکنه، اینه که آدم چطور در مثلا در طبیعت یه آتش روشن بکنه و بعد چطور خاموشش بکنه که خطری برای جنگل نباشه، چطور چادر بزنه، چطور غذا درست بکنه، چطور آب جوش بکنه و چایی درست بکنه، چطور مثلا بعضی از جانوران که هستن به اصطلاح مواظب با همه اینها تجربیاتی که گرچه ریزه ولی فوق العاده پر اهمیته و به سلامت فکری آدم کمک میکنه. برای اینکه کل این سیستم و کل این به اصطلاح جامعه آدم رو میخواد از همه چیز بیگانه بکنه، نه تنها از طبیعت بیگانه بکنه بلکه از اطرافیانش، از آشنایانش، از دوستانش، از فامیلش، و فقط آدم در فکر خودش باشه. فردگرایی مطلق در حقیقت جامعه رو میخوان اتمیزه بکنن، یعنی به اصطلاح انسانها به عنوان افراد جدای از هم و میدان جنگ همه علیه همه. بلوم امنیوم کنترا امنس به اصطلاح چیز لاتینش هست، ما باید مبارزه بکنیم با این. حالا اگر شد که راجع به سوسیالیسم فرضاً یا جامعه همینطور که عرض کردم هر اسمی که روش بخوایم بذاریم، جامعه طبیعت‌گرا و انسان‌گرا اگه بخوایم صحبت بکنیم، باید ببینیم چطور همین تجربیات کوچکه، همین به اصطلاح از پایین به بالا این باید درست بشه. فرهنگ در حقیقت سوسیالیستی ابتدا باید درست بشه. و فرهنگ سوسیالیستی مگه چیه؟ در واقع همین، هم انسانگراییه، پیوند انسانها با هم که از خانواده شروع میشه، یعنی نزدیکترین نزدیکان آدم، و همینجوری این مثل یه قطره روغن که رو آب بیفته گسترش پیدا میکنه، و همین که طبیعتگرا که انسان کوشش بکنه مثلا در طبیعت به اصطلاح لااقل سر بزنه به طبیعت و از زیبایی‌های طبیعت آدم استفاده بکنه، هوای پاک استنشاق بکنه و حرکت به اصطلاح جسمی بکنه، و بعد آدم میتونه به اصطلاح صحبت بکنه که واقعا اگه آدم بخواد سالم بمونه. حالا من زمانی که به اصطلاح این سالم زیستن رو بحثی رو شروع کردم مدت‌ها سال‌ها پیش و متأسفانه ادامه پیدا نکرد، هنوز که هنوز من اعتقاد دارم که برای داشتن جسم سالم که واقعا آدم تا سنین بالا میتونه فعال باشه از نظر جسمی، و حالا صحبتش رو خواهم کرد که از نظر فکری آدم میتونه فعال باشه. برای اینکه یکی از عزیزان از ایران از من پرسیده که فکر میکنم الان این عزیز در خارج اومده و سوالی از من کرده بود که فکر و شعور انسان یه چیزی که مثلا عقب میره یا اینکه میشه پرورشش داد و پیشش رو تمرین میخواد. فکر سالم تمرین میخواد، یعنی علاوه بر اینکه آدم در عرض ساعاتی که بیدار هست مشاهده میکنه، تجربه میکنه و از طریق حواس پنجگانش این تجربیات میره در مغزش و با تجربیات قبلیش محک میخوره و انسان اندیشه میکنه و فکر میکنه بر پایه اون، علاوه بر اون آدم باید اینا یکی مشاهدات ملموسشه و روزمره. اگر فقط دانشش آدم بر پایه این باشه، دانشش خیلی در واقع محدود میتونه باشه. دانش اینجوری دانش محدودیه. اگر آدم دست به مطالعه بزنه، در حقیقت تجربیات نسل‌های گذشته را هم یاد می‌گیره. در نتیجه به همون اندازه سلول‌های مغز و سروصل‌هاشون یعنی سیناپس‌هاشون بیشتر می‌تونن به تحرک بیان و تبادل بینشون انجام بشه و تصاویر بیشتری ذخیره بشه و در نتیجه هر تجربه تازه‌ای که میاد با تجربیات عظیم‌تری میتونه محک بخوره و در یه فکر عمیق‌تری میتونه ازش سرچشمه بگیره. بزرگان که به اصطلاح چیز بودن، آدمی مثل هگل، در اصل چی بوده؟ مطالعات عظیمش بوده که بعدش موقعی که یه چیزی رو میدیده یا میخونده بلافاصله به اصطلاح جرقه میزده، فکر تازه‌ای به وجود میآورده. و در نتیجه حالا این علاوه بر مشاهدات روزمره و مطالعه بر پایه اون، انسان احتیاج به فکر کردن داره. در روز یا در شب چند ساعت لااقل باید ما به مغزمون فرصت اینو بدیم که فکر کنه. فکر کردن یعنی چه؟ یعنی تجربیات روزمره و گذشته و حتی نسل‌های گذشته رو همینجوری بیاره و با تجربیات قبل، با تجربیات روزمرهش، عذر میخوام، گذشته رو با تجربیات روزمرهش محک بزنه و از اینا فکر جدید به وجود بیاره. یعنی آدم باید فکر کنه در روز، به جای اینکه از این چیزا تو گوشش بذاره موقعی که قدم میزنه. فکر کنه آدم موقعی که آدم راه پیمایی میکنه، ارتفاع پیمایی میکنه، کوه نوردی میکنه، فکر کنه آدم یا بحث بکنه. تمام این وسائل مدرنی که اومده، عزیزان، حالا من نمیخوام وارد یه بحث جدید بشم که اینا در این حال که یه نعمته، از اینترنت گرفته تا فیسبوک تا توییتر تا همه اینا میتونه یه نعمت باشه. تا تمام این به اصطلاح هر شبت مسیجی که مرتب به اصطلاح من دیدم بچه ها از کوچک و بزرگ همین جوری با این به اصطلاح چیزی که دستشون هم جوری بازی میکنن، در این حال که میتونه بسیار مفید باشه، ولی یه چیز فوق العاده مضر هم میتونه باشه. به این معنا که اینقدر شما مغزتون رو تلمبار میکنید با اطلاعات که واقعا زیاد ارزش آنچنانی نداره که مغز انسان میتونه قاطی بکنه، در حالی که آدم باید بذاره به مغزش، به فکرش باید اجازه بده که تنظیم بکنه اینها رو و یه فکر واقعی ازش بیرون بیاد، نه اینکه آدم با انواع و اقسام چیزا تلمبارش بکنه و مغز انسان نمیتونه اون وقت قدرت تفکر واقعی داشته باشه. همینطور که عرض کردم این چیزهای مدرن هم میتونن یه نعمت باشن، هم میتونن یه بلا باشن. بنابراین آدم باید عاقلانه بدونه که چجوری ازشون استفاده بکنه. حالا عرض کردم و بعدش همینطور که عرض کردم، بنابراین این تجربه فوق العاده جالبی با دوستان، خیشان، نزدیکان و فرزندانش آدم همینطور که عرض کردم بهشون نشون بده که آره، تا سنین بالا آدم میتونه فعال باشه، هم جسمش و هم فکرش، و این برای روحیه فرزندان آدم هم خیلی خوبه. و بعدش یک پیوند فوق العاده به اصطلاح تنگاتنگی بین خود و به اصطلاح نزدیکانش به وجود میاره که خود این برای سالم زیستن فوق العاده مهمه. برای اینکه انسان اگر خودش رو فقط به عنوان یه فرد ببینه، به عنوان یه اتم ببینه، مثل خانم مارگارت تاچر که میگفت ما سوسایتی اصلا، یعنی جامعه نداریم، ما افراد داریم، خب این آدم یه مغز مریض داره. واقعا آدم هایی مثل اینا، مثل مارگارت تاچر یا مثل رانالد ریگان اینا و بسیاری از گردانندگان اینا، آدم های بیماری هستن که آدم اگر توی زندگی خصوصیشون بره میبینه که چقدر آدم های بیمار، ناخوشحال و غیره و غیره هستند. همین آقایان که من اسم بردم، فرزن آقای مایکل چرتاف و آقای تام ریج، اینا خودشون که از این پروسه نباید بگذرن. در این که اینها چه اونایی که صاحبان این شرکت ها هستن، همشون به اصلاح جت ها و هواپیماهای خصوصی دارن که از دروازه های خاصی به اصلاح میرن و سوار هواپیماشون میرن و از یه شهر به شهر دیگه میرن، که اونهایی که در کنگره هستن و نوکرای اینا هستن و این چیزها رو تشکیل میکنن، که اونهایی که تو کاخ سفید هستن، که اونهایی که در دادگاه عالی به اصطلاح چیز هستن، قضایی هستن و قضات و امثال و امثال، همه اینها وزرا و وکلا و رؤسای شرکت های بزرگ، یعنی در حقیقت 1% بالا، که اونا به اصطلاح لزومی براشون نداره که از این دروازه‌ها و از این هفت‌خان رستم بکنن، برای که در عالم اصلا در عالم دیگه زندگی میکنن و اصلا نمیدونن چه، البته ممکنه بدونن که چه بر سر مردم میره، ولی براشون مهم نیست، مهم اینه که چه سودی میتونن ببرن. بنابراین میخواستم و بعدش میرسم تجربه دیگه، این از نظر به اصطلاح طبیعت و اینکه آدم چقدر خوبه که با دوستان، نزدیکان، فرزندان و غیره و غیره واقعا در طبیعت باشه و به این ترتیب اگر بخواد بحثی، جدلی و غیره و غیره داشته باشه، چقدر به اصطلاح برای سالم زیستن انسان و برای به اصطلاح گریز از این همه پلیدی ها، زشتی ها و چیزهای مضر، چه برای جسم آدم و چه برای روح آدم. بعدش به نظر من خب این جنبه در حقیقت طبیعتش، ولی بعدش آدم فرصت پیدا میکنه که و یا من این فرصت رو داشتم، این شانس رو داشتم که هم به خیابان وال استریت، یعنی خیابان وال عرشبت که برم و در این گرد همایی بزرگی که اینها داشتن، چند تا سرس کردم لاقل 120 نفر در یکی از گرد همایی هاشون که بحث و به اصطلاح چیزشون راجب این بود که برای اول ماه مه چه برنامه ای دارن و چی کار میخوان بکنن. اولا خود ترکیب به اصطلاح اجتماعی اینجا، حالا برای عزیزان میخونم که بعضی از این روشنفکرهای پست مدرن که تحت تأثیر آقای انتونیو نگری و مایکل هارت هستن و یا پست مدرنیست های دیگه چقدر اصلا پرتن، چقدر با واقعیت بیگانن اینا و همینطور نشستن به عنوان روشنفکر یه مش چیزایی رو بلغور میکنن که آره این طبقه کارگر نیست، اینا مالتیتود یعنی انبوه هست. کار یعنی چه؟ سرمایه یعنی چه؟ قانون ارزش یعنی چه؟ ارزش اینا همش یک مش روایات اعظمه که اصلا هیچ معنایی نداره و ما فقط باید به اصطلاح عرشبت که پسا مدرن فکر کنیم، پسا سیاسی فکر کنیم، اصلا دیگه جهان سومی، جهان اولی، جهان دومی، استثماری، اینا همش حرفای قدیمی و غیره و غیره است. به نظر من اینا نه سیستمو میشناسن، نه میدونن جنبش وال استریت راجبه چی هست، نه میدونن نظام سرمایه‌داری اصلا داستانش چیه. در این سفر من هم شانس اینو داشتم که در همین جنبش وال استریت لااقل در یک گرد همایی بزرگشون در حقیقت شرکت بکنم. بزرگ که میگم برای اینکه گروه های متعدد و متفاوتی در این فضایی که بود، یکیش فقط یکیش در حدود 100 تا 120 نفر شرکت داشتن و ببینم که ترکیب اجتماعی این چیه و اینا کیان، داستانشون چیه، که آیا واقعا کارگر هستن یا نیستن، که اصلا اینا به اصطلاح انکار میکنن که اصلا طبقه کارگری وجود نداره، یا مش به اصطلاح انبوهه، یا مش به اصطلاح مردم همینجوری وجود داره، مالتیتود اینا اسمش گذاشتن. خود وجود این که خیلی ها فکر میکنن اصلا از بین رفته، این جنبش دیگه وجود خارجی نداره، متوجه نیستن که واقعا پایه های مادی ادامه این جنبش نه تنها از بین نرفته، روز به روز به اصطلاح عمیق‌تر و شدیدتر میشه. برای اینکه تمام پیشبینی ها، برای اینکه حالا تا یادمون نرفته به اصطلاح من قرار بوده که به اصطلاح جمع‌بندی بکنم از به اصطلاح تجربیاتی که در سال 2011 داشتیم و اصلا این جنبش هایی که از تونس فرزن شروع شد، از خود ایران شروع شد و بعدش در تونس و مصر و سایر جاها داستانش چیه و بعد جنبش وال استریت که در حقیقت خودشون اذعان میکنن که واقعا از میدان تحریر در مصر در حقیقت الهام گرفتن و تحت تأثیر اون بودن و به راستی هم همینطوره. اصلا داستان این چیه و واقعا اینا فرزن این سیستم که در درجه اول امریکا و دولت امریکا باشه میتونه اینها رو از بین ببره و بهشان نابودشون بکنه و فرزند تونس و مصر و فلان اینها رو رژیم رو سر جاش بنشونه نگه داره و فقط به اصطلاح یکی دو نفر رو مثل مبارک و بن علی و صالح و امثالان رو قربانی بکنه و رژیم ها رو سر جاشون نگه بداره و بعدش رژیم های دیگه ای رو که نمیخواد تغییر بده، از جمله لوبی به سوریه و شاید ایران رو. باید ما بیاییم در خود امریکا و ببینیم در اینجا چی میگذره و بعد کل سیستم رو باید بهش نگاه بکنیم که در اینجا چند چیز به نظر من بسیار پر اهمیته که من یک همینطور که عرض کردم تمام اینهایی که در اونجا شرکت میکنن به راستی کارگرن. اینهایی که پست مدرن هستن آدمایی مثل انتونی نگری و امثال هم که به جای طبقه میخوان بگن مالتیتود یا انبوهه، معنای طبقه کارگر رو نمیفهمن. که هر چقدر که حالا برمیگردم، چون من نه تنها با این سر کار داشتم در این مسافرت، بلکه با کسایی که توی وال استریت هستن سر کار داشتم و باشون چلو کباب خوردم، این شانس رو هم داشتم. و افرادی که اونهایی رو که در وال استریت کار میکنند در حقیقت میشناسن که چطور همین هایی که تو وال استریت هستن چطور شغلشون اخیراً 10,000 نفری دارن از دست میدن. اگر اینها میرفتن و نوشته های جامعه شناسانی مثل باربارا ارنرایش رو میخوندن که به چه دلیل این جنبش جنبش 99%، اون وقت میتونستن لااقل فکر کنن که این یک انبوه نیست، واقعا طبقه کارگره. یعنی یک استاد دانشگاه همیشه در معرض اینه که کارش از دست بده، یک مدیر متوسط و حتی بالا که در وال استریته همیشه در معرض اینه که کارش از دست بده، کسی که یک دانشمند، یک محقق، یک پرستار، یک خلبان، یک مدیر مدرسه است، یک معلم، همه اینها امکان داره روزی کارشون از دست بدن که الان دارن از دست میدن و اینا وقت مجبورن برن توی مکدونالد کار بکنن یا جارو بکنن یا مثل همین به اصطلاح محمد بو عزیزی یه پیشخون بذارن مثلا عرشبه که لباسی چیزی مثلا بفروشن، فرضاً تبدیل به یه به اصطلاح چیز. بعضی هاشون هم البته کارگیر میارن، بعضی هاشون هم کمپانی های جدیدی تشکیل میدن، 2%، 5%، 3%، ولی بقیه میپیوندن به طبقه کارگر. یعنی در واقع کسی که استاد دانشگاهه، این آقایان پست مدرن تشخیص نمیدن که یک خواننده کاباره، که یک موسیقیدان، که یک نویسنده، که یک استاد دانشگاه پتانسیالی، یعنی به طور بالقوه هر لحظه. در واقع اینا امرار معاش از چه طریقی میکنن؟ از طریق فروش کارشون. کار لزومی نداره حتما بیل زدن باشه یا پشت تصمیم نقاله باشه، کار میتونه کار فکری باشه، کسی که در آزمایشگاه کار میکنه، کسی که در دانشگاه درس میده، که اکثریت بزرگی از اونایی که در دانشگاه های امریکا درس میدن پیمانی هستن و عزیزان من دارم که اینا درس میدن، ساعت به ساعت کارشون طوریه که به اسلام اندازه یک کارگر حقوق میگیرن و یا مدیر یک شرکت و یا کسی که توی وال استریت کار میکنه. همه اینها در حقیقت کارشون رو که میتونه کار فکری باشه دارن میفروشن و در اینجا هر لحظه میتونن در حقیقت به اعماق برن، یعنی در حقیقت به طبقه. که این پروسه‌ای بوده که واقعا در عرض 20 یا 25 سال اخیری که من دنبال کردم این رو دیگه روشن‌تر از روز، از حرمین شمس به قول معروف، با چشم خودم دیدم. و اتفاقا همین کسی که یا کسانی که من باشون صحبت می‌کردم و در وال استریت هنوز کار می‌کنن، برای لیمن برادرز کار می‌کردن قبلا. لیمن برادرز عزیزان میدونن بانک عظیمی واقعا بود که به حساب به کلی از هم متلاشی شده از بین رفت و به اصطلاح تمام این به اصطلاح ماجرای بحران مالی رو در وال استریت به وجود آورد که بعدش حالا میبینیم عواقب و به پیامدهاش رو تازه در اروپا میبینیم و سایر جاهای جهان داریم. اونجا کار میکرده، البته این تونسته دوباره کاری فوق العاده آدم کنسرواتیو به اصطلاح طرفدار سرسخت رژیم به اصلاح سیستم و بسیار مخالف با جنبش در حقیقت وال استریت. یعنی منظورم اینه که فقط من یک طرف رو ندیدم، بلکه طرف دیگر رو هم دیدم. منتها به صحبتاش که آدم گوش میکنه تفاوت بینه یک چنین افرادی رو و اونهایی که در جنبش وال استریت هستن آدم اون هم میبینه که فرضاً اینها کلی به اصلاح سهم دارن در شرکت هایی که شرکت‌های نفتی، شرکت‌های گاز، شرکت‌های دیگه‌ای که در حقیقت اینا نقش اساسی در نابود کردن طبیعت دارن. خب چنین افرادی موقعی که من راجع به طبیعت باش صحبت می‌کردم با این چند فردی که به اصطلاح با هم دیگه چلو کباب، اتفاقا به غذای ایرانی هم خیلی به اصطلاح علاقه داشتند، باشون صحبت راجع به طبیعت می‌کردم، اصلا براشون طبیعت مسئله نیست، اصلا مطرح نیست و تازه به دفاع از حفظ و موجودیت به اصطلاح طبیعت براشون خیلی ناراحتشون میکنه. و همین دلیله که در حقیقت اون بالاتری هاشون، یعنی شرکت های نفتی مثل اکسان موبیل و شل و امثال هم، میلیارد صدها میلیون دلار خرج میکنن برای اینکه شک و تردید در دل مردم امریکا بندازن که آیا طبیعت داره به طرف نیستی میره یا نمیره. بنابراین اینم به اصطلاح تجربه دیگه ای بود که در حقیقت آدم تفاوت ذهنیت بین اون کسی که در وال استریت کار میکنه و هنوز شغلش هست و زندگی بسیار مرفهی داره که اینا که من دیدم دارن، و اونهایی که اومده بودن و برای ماه مه میخواستن تصمیم بگیرن که چی کار باید بکنن، یا مثلا انواع و اقسام فعالیت هایی که الان دارن در بین مردم واقعا کار میکنن تا هوا دوباره رو به گرمی که میره دوباره ما خواهیم دید که این جنبش چطور دوباره اعتلا پیدا خواهد کرد. اینا همش واقعا تجربیات فوق‌العاده بسیار جالبیه که حالا به طور مختصر من برای عزیزان هر شبت که تا جایی که بسیار وقت اجازه میداد میخواستم صحبت بکنم. همه اینا تجربه، یعنی آدم از هر مسافرتی هرچه هم کوتاه باشه میتونه چیزهایی یاد بگیره و بسیار این درسایی رو که آدم یاد میگیره میتونه منتقل بکنه. پس این یه موضوع که من میخواستم حالا اگه رسیدیم این آقای بهشتا محمد تقی قزلسفلا رو که عرصبت ملتیتود در وال استریت رو اگر رسیدیم راجبش صحبت میکنیم که اینا چقدر واقعا از واقعیات زندگی و واقعیاتی که مخصوصا در امریکا میگذره نشستن در مازندران و دارن راجب اینجا اظهار نظری میکنن که اصلا هیچ با واقعیت تطبیقی نداره و متاسفانه نظر به اصطلاح سواد و آگاهی هم به اصطلاح اصلا نمیدونن معنای طبقه چیه و اسمش میذارن ملتیتود و در واقع به نظر من اینا ضربه میزنن به جنبش، به مردم، به خودشون و به دانشجوهایی که بهشون درس میدن. و این هم مقالش الان در روزنامه شرق و اصلاح، در نشریه شرق و اصلاح اومده که ما میدونیم جایگاه یک چنین روشنفکرانیه. ولی من میخواستم وارد به مطلب دوم بشم راجبه اینه که چرا خلیج فارس الان میدان جنگ بین دو تا رژیم ضد مردمی و ارتجاعی شده که واقعا مردم ما، مردم امریکا و مردم جهان در حقیقت قربانی اینن و دنیا رو دارن به خاک و خون میخوان بکشن و به طرف یک زمستان اتمی. برای اینکه اینا این راه و روشی رو که پیش گرفته دولت امریکا و در طرف مقابلش هم جمهوری اسلامی که هر دوشون واقعا جمهوری اسلامی به نظر من یک زائد از این سیستمه، تمام اونهایی که این مرتجعین و به اصطلاح ستون پنجم امپریالیست که فرضاً ما که با این جنگ و با هر جنگی واقعا به اصطلاح مخالفت میکنیم میگن که شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید، باید ما در برابر اینها بگیم که شما نه تنها سرسپرده و نوکر امپریالیسم هستید و دشمن ملت ما هستید، دشمن قسم خورده ملت ما هستید، بلکه شما نوکر جمهوری اسلامی هم هستید. برای اینکه این جنگ بین دو تا ارتجاعه و ما طرف هیچ کدوم از اینا رو نباید بگیریم. برای اینکه جمهوری اسلامی زائده ای از همین سیستمه و بخش جدایی ناپذیری از این سیستمه و در حقیقت هم جمهوری اسلامی در خدمت این سیستم در خدمت جمهوری اسلامیه و تمام بسیار این جنگ و دعوایی که بینشون هست. الان فرضاً یکی از چیزایی که به ذهن من همین یکی دو روزه رسیده، تمام این هارت و پورتایی که دارن میکنن بر سر به اصطلاح اینی که ناوگان پنجم امریکا داره اونجا چه کار میکنه، تنگه هرمز چه خواهد شد، تمام به اصطلاح این رزمایشی که چند وقت پیش به اصطلاح خود جمهوری اسلامی داشته و بعدش هم سپاه پاسداران میخواد یه رزمایش دیگه ای داشته باشه، همه اینا برای گرم کردن بازار انتخاباته با احتمال بسیار زیاد. یعنی هر وقت که جمهوری اسلامی وارد یه مقدار مرحله چیز میشه و مردم میخوان کاری بکنن، اینا میان به کمکشون. عزیزان دقت بکنن که برای به اصطلاح انتخابات سال 88 چطور نامه فدایت جواب آقای چیز به خامنه ای نوشت و داشتن به اصطلاح چیز میکردن و هم دیگه کمک میکردن تا جنبش رو با شکست روبرو بکنن و الان هم که همه مردم از طبقات و اقشار مختلف این انتخابات رو یک پارچه باخن تحریمش کردن با این سر و صداها میخوان بازار این انتخابات رو برای آقایون گرم بکنن برای همینی که دارن خرط و پرت میکنن. بگذاریم از این که ممکنه این واقعا به یه جنگ واقعی منتهی بشه و به اصطلاح کشور ما هم مثل لیبی، مثل عراق، مثل افغانستان در حقیقت به خاک و خون کشیده بشه. ولی اینا به هر حال من میخواستم مقاله اندرو بیسویچ رو که بارها راجع ازش من نقل قول کردم و عزیزان میتونن این رو در سایت انتی وار در 5 ژانویه یعنی 2 روز پیش ببینن، من بخشایش رو ترجمه کردم. اندرو بیسویچ جز اونایی که واقعا یک میهن پرست واقعی امریکایی میشه بهش گفت، از ارتش اومده بیرون و الان استاد دانشگاه بوستونه. مقالاتی که میمیسه، کتابایی که میمیسه دلسوزی میکنه. من بارها به عزیزان گفتم که از سران بسیار بالا به اصطلاح از مأمورین بسیار عالی رتبه CIA، از پنتاگون، از دستگاه‌های رسانه امنیتی و نظامی امریکا تعداد زیادی که واقعا در فکر امریکا هستند، امریکایی واقعی هستند، اومدن بیرون و دارن هشدار میدن به گردانندگان این رژیم که این راه که تو میروی به قبرستان است. من از اینا نقل قول میکنم، اونایی که امریکایی واقعی هستند. این سرسپرده های امپریالیزم وطنی ما که ما رو میگن ضد امریکایی هستید، خودشون رو باید گفت که ضد امریکایی هم. ما با 99% مردم امریکا هستیم و سخنگویانشون افرادی مثل اندرو بیسویچ هستن. اندرو بیسویچ در این مقالش از 2 سخنرانی آیزنهاور، یکی در سال 1953، و یادآوری بکنن آیزنهاور کسی بود که در حقیقت در زمان اون بود که کودتای 28 مرداد صورت گرفت و من از این آقای آیزنهاور دارم اینجا نقل قول میکنم با همه اینا. 2 نطقش رو که یکی 1953 بوده و یکی نطق خداحافظیش در 1961، از اونا نقل قول میکنه و بعدش میارتش به امروز روز و میگه که این جنگ هایی رو که امریکا داره راه میندازه، این جنگ طلبی هایی رو، این جنگ افروزی هایی رو که میکنه، نتایج و عواقبش چیه؟ 30 میلیون دلار هواپیما و عربستان بفروشه، 11 میلیارد عضو میخوان، 30 میلیارد دلار در حقیقت قراردادی که اخیراً با عربستان سعودی بسته 60 میلیارد دلار که 30 میلیارد دلارش فقط هواپیماهای جنگ آخرین، 11 میلیارد دلار داره به دولت عراق مرتجع بساز ضد انسان داره میفروشه. برای اینکه باید به اصطلاح اقتصادش رو نگه داره از این طریق. من بخشایی به اصطلاح از اون چیزایی که آیزنهاور در 1953 و هشدار داده در اون زمان برای عزیزان میخونم از درون همین مقاله. یه چیز آیزنهاور میگه که هر توپی که ساخته میشود، هر کشتی جنگی که به آب انداخته میشود، هر راکتی که شلیک میشود، در نهایت دزدی از گرسنگان است. کاش روشن فکرای ما میتونستن اینجوری صحبت کنن و یک چنین نظری داشتن. دزدی از گرسنگان است که نمیتوانند غذا به دست آورند. دزدی از آنهایی است که در سرما لباس ندارند بپوشند. بعدش میگه که هر کشوری که ثروت خود را صرف خرید اسلحه میکند، آن چه هزینه می کند فقط پول نیست. چنین کشوری دارد رنج و زحمت کارگرانش را هدر می دهد، نبوغ دانشمندانش را به باد می دهد و امید فرزندانش را به یغما می برد. این آیزنهاور اینجوری داره صحبت می کند. کاش روشن فکرهای ما اینجوری فکر می کرد. هزینه یک بمب‌افکن مدرن مساوی است با مخارج ساختن یک مدرسه مدرن در بیش از 30 شهر امریکا. هزینه تولید 500,000 خروار گندم که میلیاردها انسان غذا و نون به اندازه کافی ندارند. با هزینه ساختن یک ناف شکن می توان برای 8000 نفر مسکن تهیه کرد. میلیاردها انسان نه سرپناهی دارن، نه نون دارن، نه لباس کافی دارن. بعد خود اندرو بیسویس میگه که این در حالی است که در سال 1950 موقعی که شورای امنیت ملی امریکا گزارش شماره 68 خودش رو، اینو بهش میگن NSC 68، بسیار معروفه. من به عزیزان عرض کردم که چطور جورج کنان بعد از این که سفیر امریکا در شوروی سابق بود و چطور دولت شوروی بهش گفت که ما در صلح بعد از جنگ دوم جهانی که به همراه هم فاشیسم رو شکست دادیم، بعدش هم در صلح و صفا بهتر با هم دیگه زندگی بکنیم. همین جورج کنان موقعی که از شوروی برگشت شد رئیس پالیسی پلانینگ در وزارت خارجه امریکا. کسی که رئیس پالیسی پلانینگ میشه یعنی تمام سیاست های امریکا رو، سیاست خارجیش رو در حقیقت رهبری میکنه. مثل الان نیست که سیاست خارجی امریکا به دست پنتاگون و ارتش افتاده. در اون زمان در دست وزارت خارجه بود، الان در دست پنتاگون افتاده. وزارت خارجه در حقیقت هیچ نقش رسا مهمی نداره. میلیتاریزه شدن یک کشور و میلیتاریزه شدن سیاست خارجی، اینو بهش میگم. بنابراین جورج کنان در اون زمان فوق العاده اهمیت داشت و همین گزارش شماره 68 در واقع گفته میشه که به قلم خودشه. این گزارش شامل چی بوده؟ در واقع اجازه مسلح شدن دوباره امریکا، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی رو میده. در حقیقت این پیشنهاد میکنه که ما، درسته که جنگ دوم جهانی تمام شده، ولی خطر تازه‌ای، خطر شوروی، خطر به حساب کمونیسم. حالا اونا بهش گفتن که ما باید در صلح و صفا باشیم و در واقع هم در کنفرانس یالتا و در کنفرانس تهران بین چرچیل و ایزن عرشبت که بین چرچیل و روزولت از یک سو به استالین مذاکراتی که شد، دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن. یعنی در حقیقت اروپای شرقی رو دادن به اون، بقیه جهان هم مثلا منطقه نفوذ امریکاست. بین خودشون با گفت در صلح و صفا با هم دیگه زندگی، منتها به حساب مبارزه ایدئولوژیک با هم بکنیم. اگر واقعا مردم میخواستن که به طرف سوسیالیسم برن برن، اگر هم نخواستن که در دنیای آزاد در واقع بمونن. این وساق ولی بلا فاصله تصمیم میگیرن که علاوه بر سلاح به اصطلاح قبلی که داشتن از جنگ دوم جهانی، دوباره باید مسلح بشن. هر شبت که مسلح، اجازه مسلح شدن دوباره امریکا بعد از جنگ دوم جهانی رو میدن. حالا عزیزان موقعی که به دوره مدرن برسیم و بعد از فروپاشی شوروی، میبینیم که دوباره دشمنان جدیدی برای خودشون درست میکنن و مسلح شدن سه باره رو میخوان، نه تنها دوباره. و آغاز جنگ سرد را میداد. این به اصطلاح گزارش وعده میداد که این برنامه هم توپ و هم کره، اینو بهش میگن guns and butter، یعنی هم ما میتونیم اسلحه داشته باشیم به اندازه کافی و هم میتونیم غذا برای مردم، یعنی هم رفاه مردم، هم مسئله امنیت و دفاع از کشور به قول خودشون. اینو بهش میگن guns and butter، هم نان و هم توپ و هم کره برای مردم امریکا. بعدش این نقل قول میکنه از همین به حساب گزارش شماره 68 شورای امنیت ملی امریکا که عزیزان بارها من اینجا اشاره کردم که بعد از جنگ دوم جهانی، یعنی سال 1947، دو تا چیز به وجود اومد. یکی سازمان اطلاعات مرکزی یا CIA، Central Intelligence Agency CIA، و یکی دیگه هم شورای امنیت ملی امریکا. این از نظر سیاسی برای سلطه بر جهان. از نظر اقتصادی هم ما میدونیم که 1944 در کنفرانس در حقیقت شبت که برتن وودز که جان مینارد کیز هم درش شرکت داشت و فکر میکرد که نقشه هاش پیاده بشه و انگلیس بتونه سهمی داشته باشه که امریکا کاملا دست رد به سینه‌اش زد، دلار پول به اصطلاح پایه‌ای تعیین شد و ما میدونیم که هم بانک جهانی رو به وجود آوردن، هم صندوق بین المللی پول رو و هم سازمان تجارت جهانی رو برای سلطه اقتصادی. در حقیقت این سه تا اهرم‌هایی بودن که از نظر اقتصادی بتونن سلطه کامل داشته باشن. از نظر سیاسی هم یکی CIA بود و یکی هم شورای امنیت ملی یا NSC National Security Agency، هر سبت که National Security Council عضو میخواد. بنابراین اینها 1947 به وجود اومد. حالا در این نوشته‌ای که 1950 بیرون که بالا بردن بودجه پنتاگون تولید ناخالص داخلی را بیش از آنچه برای افزایش تسلیحاتی به کمک خارجی هزینه می شود بالا خواهد برد. یعنی چه؟ این از نظر اقتصادی بهش میگن multiplier effect. یعنی چه؟ یعنی اگر ما یه دلار توی تسلیحات سرمایه گذاری بکنیم، در حقیقت به تولید ناخالص داخلی ممکنه 2-3-4 دلار در حقیقت چیز بکنه، برای این که به حساب این یه تحرکی در اقتصاد به وجود میاره. حالا عزیزان دقت بکنن که این در اون زمان تا حد زیادی صادق بوده و خود آندرو بیسویچ اذعان میکنه که امروزه صادق نیست و اثر عکس داره اتفاقا روی اقتصاد هم امریکا و هم روی اقتصاد سایر جاهای به حساب در حقیقت کشورهای سرمایه‌داری اصلی. بعد آندرو بیسویچ میگه که به قرار تجربه جنگ دوم جهانی این دست را به آنها داده بود که صلح فقط مقدمه‌ای برای جنگ است. عزیزان دقت بکنن که شما موقعی که در بالاترین سطوح دولتی و حکومتی چنین تصمیمی گرفته بشه، چه اثراتی از بالا به پایین روی جامعه میذاره. روی هالیوود و فیلم هایی که ساخته میشه، روی اسباب بازی های بچه ها، روی فیلم هایی که در حقیقت تو تلویزیون نشون داده میشه، روی نینتندو، روی پلی استیشن، این دوتایی رو که میگم اینا وسایلی که دائم بچه ها باشون بازی میکنن از سن 4-5 سالگی. چه چیزهایی به این بچه ها نشون میدن؟ چه چیزهایی تو تلویزیون بهشون نشون میدن؟ موقعی که میرن اسباب بازی بخرن چه اسباب بازی رو بهشون نشون میدن؟ موقعی که شما تصمیم بگیرید که صلح فقط مقدمه‌ای برای جنگ است، یعنی در حقیقت اصل جنگه و صلح فقط یک فاصله بین دو جنگه، شما باید افکار عمومی مردم رو آماده کنی برای همچین وضعیت. بنابراین باید از کوچکی شروع بکنی. بنابراین بچه‌ها رو از 3-4 سالگی روحیه جنگی، روحیه کشتار، روحیه زجر، روحیه شکنجه، روحیه بی توجهی به هستی دیگران، به ویژه کشورها، نژادها، اقوام و زبانهای دیگه و به ویژه اونهایی که رنگین پوستن، باید دائم بهشون تشویق بکنی و بهشون تلقین بکنی و یه نسل به وجود بیاری که جنگ براش شکوهمند باشه. تمام اینها اثرات اجتماعی میذاره و جامعه رو واقعا تبدیل به یک جامعه بیمار میکنه که نتیجهش اینه که تو روزنامه ها میخونی که یارو میاد در روز یا شب کریسمس تمام بسلا هدایا رو باز میکنه و بعد تمام خانواده رو قتل عام میکنه، وارد پستخونه میشه با مسلسل 10 نفر رو میکشه، وارد چرچ یا بسلا کلیسا میشه 10 نفر رو به گلوله میبنده، توی کارخونه به همین طرز، توی پستخونه به همین طرز. جامعه اینجوری میشه. این تصمیمات در بالا گرفته میشه توسط جورج کنان ها، توسط ایزنهاور ها و امثال هم که البته ایزنهاور دلش نمیخواست. حالا نطق 1961شو برای عزیزان میخونم. بنابراین این جنگ دوم جهانی که حالا پایه های اقتصادی این رو من بارها برای عزیزان روشن کردم که چطور بعد از این که در واقع به ویژه امریکا تجربه بحران عمیق و شدید 1929-33 رو پشت سر میذاره، تصمیم میگیره که دیگه نذاره این تکرار بشه و در نتیجه اقتصاد رو تبدیل به اقتصاد جنگی میکنه. یعنی در حقیقت اون چیزی که بهش میگن military Keynesianism، یعنی شما سیاست های اقتصادی کینز رو پیاده میکنی ولی نه برای مردم و ایجاد کار از طریق به حساب کمک اجتماعی که کینز میخواست، بلکه کمک به میلیتری که به حساب از اون طریق به حساب قدرت خریده برای به حساب دولت به وجود بیاری که اسلحه های شما رو بخره. هر شبت که به قرار تجربه صلح برای جنگ و باید مردم را دائم از خطر تهدید خارجی ترساند. این به اصطلاح چیزشونه که دائم شما باید بگید که به مردم تلقین بکنید که یک خطر خارجی هستش و شما باید مواظب خودتون باشید و ما باید از خودمون دفاع بکنید. همین نیویورک تایمز امروز رو عزیزان بخونن، من تیترشو داشتم میخوندم که در حقیقت نه این که میخوان یه مقدار به حساب بودجه نظامی رو به زعم خودشون، حالا اگه شد راجع به بودجه نظامی جدیدی که به حساب تشکیل کردن صحبت میکنیم، 50 میلیارد دلار در سال به زعم خودشون میخوان کمش بکنن که اینم یه چیز دروغینه، بلا فاصله نیویورک تایمز میشه که اگر شما اینو کم بکنید به حساب ابداعات و اختراعات جدید رو بهش لطمه میزنید، نباید اصلا کمش بکنید. خب نتیجه این چی شد؟ یک چنین شیوه تفکری در سال 1952 امریکا در حقیقت از بعد از جنگ دوم جهانی تا اون موقع هزار بمب اتمی تا اون موقع درست کرده بود که این همینجوری به سرعت بالا رفت و در سال 1961 امریکا 24 هزار بمب اتمی داشت. چند سال بعدش به اوج خودش میرسه، یعنی امریکا 31 هزار بمب اتمی داره. این در واقعیت در زمان خود بسا چیزه، در زمان ایزنهاور و کندیه که اون وقت میخوان به اصطلاح ایران رو بمبارون بکنن که میخواد بمب اتم یه دونه فرزند در نمیدونم چه مثلا میخواد بسازه. 31 هزار بمب اتمی و این چنین برنامه اون وقت خود اندرو بیسویچ میگه اتحادی میان جنرال های پنتاگون، سران غیر نظامی پنتاگون، پیمانکاران نظامی یعنی کارخانجات اسلحه سازی و کنگره امریکا به وجود آورد. سالان به وجود آورد. Military Industrial Complex. بعدش من همه به حساب مقالش رو نمیخونم ولی بعدش میره و نطق 1961شه که موقعی که ایزنهاور در حقیقت نطق خداحافظیشه و در این زمان در حقیقت کندی میاد سر کار که در حقیقت زمانیه که به حساب در زمان کندی بود که من اومدم به امریکا و البته چند ماهی طول نکشید که اونا هم نمیتونستن تحملش بکنن و ترورش کردن 1963. ولی 1961 در حقیقت ایزنهاور میره کنار و کندی میاد. نطق 1961 ایزنهاور ببینیم چی میگه. میگه که ما صنعت اسلحه سازی دائمی و عظیمی به وجود آورده ایم که مخارج آن بیش از درآمد خالص این نت اینکام به قول معروف درآمد خالص تمام شرکت های امریکایی است. یعنی بودجه نظامی انقدر بالا است. از اون مهمتر تسلط و نفوذ اقتصادی، سیاسی و حتی اخلاقی این مجتمع چنان عظیم و سهمگین است. عزیزان عرض کردم اسباب بازی بچه ها جی آی جو، حتما عزیزانی که در امریکا حسن میشناسن جی آی جو که چقدر بچه ها از این میخرن، یه سربازه با مسلسل، چنان عظیم و سهمگین است که به هر شهر، هر شهرداری و هر اداره دولت فدرال نفوذ می کنند. رنج ها و زحمت های ما، منابع مادی و انسانی ما، زندگی ما و به همین ترتیب هر یک از ساختارهای جامعه ما درگیر این مسئله میشه، نظامی میشه. عزیزان، من به قول معروف به مراسم فارغ التحصیل شدن 3 فرزندانم در حقیقت رفتم به اصطلاح که جشن میگیرن و یه مراسمی میگیرن. عزیزانی که در امریکا هستن باید بدونن که ابتدا با بیرق ارتش، با موزیک جنگی وارد این مراسم میشن. بعدش اونایی که میخوان برن توی تفنگداران دریایی، اونایی که میخوان برن به نیروی زمینی و اونایی که میخوان برن به نیروی دریایی. یعنی کاملا مراسم یه مراسم نظامی. و بعد شما سرود ملی امریکا رو که میزنن باید دستت رو قلبت بذارید و به صورت که فرضاً در آلمان تمام اینا وجود داشته در زمان هیتلر و الان تمام اینها لااقل پاسالایی که من میدونم ممنوع شده در آلمان، ممنوع شده اینا، در اینکه دوباره همون روحیه زمان هیتلر رو وجود میاره. ولی در امریکا کاملا اینا عادیه برای فارغ التحصیل شدن بچه ها در از دبیرستان. و در حقیقت ارتش امریکا نه تنها در دانشگاه ها برای به اصطلاح گرفتن هم مأمور برای CIA، هم پلیس مخفی، هم پلیس سیاسی و هم برای CIA داره، میز داره اونجا که استخدام میکنه، بلکه در دبیرستان ها. و در حقیقت ارتش به اصطلاح اونهایی که مأمور استخدام هستن به دبیرستان ها میرن و به اصطلاح کاملا به اصطلاح دانشجوها رو، دانش آموزا رو زیر فشار میذارن که برن به ارتش. یعنی کاملا روحیه نظامیگری رو از همون ابتدا تقویت میکنن، تشویق میکنن. بنابراین نفوذ میکنه تو کل جامعه، نه نظر اخلاقی و معنوی، در حقیقت به اصطلاح روحیه نظامیگری یعنی در حقیقت کشتار به وجود میاره. و یعنی این که جان انسان ها هیچ ارزشی نداره اگر به حساب کشتار بکنید، اگه بمبارون بکنید، اگه با هواپیماهای بی سرنشین برید در پاکستان و در یمن و در سایر جاها افراد رو بکشید، هیچ مسئله ای نیست و اینا قابل شمارش هم البته نیست. بعد میگه که افسران ارشد ارتش، مدیران شرکت های اسلحه سازی، مدیران افسران ارشد ارتش میان مدیر شرکت های اسلحه سازی میشن و مدیران انحصارات پست‌های بالای دولتی رو، اینو بهش میگن ریوالوینگ دور. یعنی در حقیقت شما اونهایی که رؤسای شرکت‌های اسلحه‌سازی هستن میان توی دولت و به حساب وزیر و وکیل و امثالان به کسایی میشن که در حقیقت قوانین رو میگذرونن، خرید میکنن، به حساب دولت رو وادار میکنن که از شرکت‌های اسلحه‌سازی خرید بکنه. و بعد رؤسای انحصارات و اونایی که توی دولت هستن بعدش میان رؤسای شرکت‌های به اصطلاح اسلحه‌سازی میشن. یعنی یک ارتباط تنگاتنگ بین شرکت‌های اسلحه‌سازی و دولت به وجود میاد. افسران ارشد ارتش مدیران شرکت‌های اسلحه‌سازی میشن و مدیران انحصارات پست‌های بالای دولتی و پنتاگون رو به دست میگیرن. و یا افسران ارشد پنتاگون به دلالان اسلحه تبدیل می شوند و به این ترتیب کل ارزش های جامعه زیر سوال میره. در حقیقت به اصطلاح اینو اینجا بهش میگن conflict of interest، یعنی در حقیقت منافع دولت با شرکت های اسلحه سازی به نوع اینا باید به صورت تضاد داشته باشه، بتونن چونه بزنن، بتونن اگه لازم نباشه نخرن، ولی منافعشون با هم یکی میشه. ایزنهاور ادامه میده: ما باید خود را در برابر سلطه و نفوذ بیش از حد خواسته یا ناخواسته این مجتمع، یعنی مجتمع به اصطلاح نظامی صنعتی، محافظت بکنیم. صعود فاجعه بار و قدرت بالقوه این مجتمع نه تنها وجود داره بلکه پابرجاست. ما هرگز نباید سنگینی وزنه این مجتمع در آزادی های ما و لطمه ای را که به فرایند دموکراسی در این کشور می زند نادیده بگیریم. من فکر می کنم فرصت هست که من آخرین چیزی رو که گذشته از کنگره امریکا و اوباما هم هفته پیش امضاش کرد برای عزیزان بخونم. که ببینید، حالا غیر از تجربه‌ای که در فرودگاه برای عزیزان گفتم، قانون اخیری که گذشته نه تنها قانون اساسی امریکا رو به طور کامل واقعا لگدمال میکنه، بلکه واقعا هر شهروند امریکایی از اون همینایی که به اصطلاح توی جنبش وال استریت هستن، اینا رو به عنوان تروریست میتونن بگیرن اگه تصمیم بگیرن، اگر به اصطلاح اوضاع رخیم‌تر بشه. این قانون رو برای این گذروندن. عزیزان بخشی از این قانون رو که اخیراً گذشته برای عزیزان میخونم. هر کسی که به القاعده، طالبان یا نیروهای وابسته به آنها، کدوم نیروهای وابسته به آنها، هر کسی میتونه نیروی وابسته به آنها بهش گفته بشه، کمک کند، نیروهای وابسته که درگیر خصومت علیه ایالات متحده یا شرکای متحد آن، فرضاً عربستان، امارات متحده عربی، مصر، هر متحدی که امریکا داره، از جمله هر شخصی که مرتکب عملی دشمنانه شود، چه عمل دشمنانه هر چیزی میتونه باشه، یا با چنین اعمال خصمانه‌ای به دشمن کمک کنه، میتونه به اصطلاح توسط ارتش و نه پلیس دستگیر بشه بدون محاکمه، بدون وکیل، تا پایان جنگ در حقیقت، که معلوم نیست این جنگ علیه تروریسم، ما میدونیم که یه جنگ بی پایان و بی مرزه، باید تو زندان بمونه و معلوم نیست در کدام زندان و به چه سرنوشتی در حقیقت. توی این مقاله‌ای که من از Information Clearing House گرفتن و الکساندر کوبر اینو نوشته، میگه که چنین جملات گل و گشادی شامل هر کس که اعتراض کند میتواند بشود. عزیزان برگردیم به در واقع گفته های آیزنهاور که میگه این مجتمع نظامی صنعتی اگه مسلط بشه بر کشور، نه تنها از نظر اخلاقی و معنوی در حقیقت زیر بنای اخلاقی کشور رو میتونه به نابودی بکشه، بلکه آزادی و دموکراسی این کشور رو میتونه به نابودی بکشه، میتونه به اصطلاح قانون اساسی این کشور رو لگدمال بکنه. اینجا 1961 در حقیقت این اندرو بیسویچ که این مقاله رو نوشته به مناسبت 50 سال این نطق چیزه هر شبت که آیزنهاور، الکساندر کوبر میگه که از سال 1878، عزیزان اگه یادشون باشه چند جلسه پیش من گفتم سالش رو دقیقا من نمیدونم، سال 1878 لایحه پاس کومیتاتوس از دخالت نیروهای نظامی برای اجرای قانون که پلیس باید قانون رو اجرا بکنه در داخل کشور جلوگیری میکنه، اینو لگدمالش کردم. این لایحه هر شبت که لایحه‌ای که گذروندن و اوباما هم امضاش کرد، تمام این رو لگدمال میکنه. هر شبت که من دوباره برمیگردم، اگر رسیدیم این مقاله رو برای عزیزان چیز میکنم، دوباره میخونمش. او در ادامه میگوید، یعنی آیزنهاور میگوید، مسئولیت محافظت از دموکراسی در نهایت به گرده مردم امریکاست. واقعا همینطوره. بعد میگه که فقط یک ملت هوشیار و آگاه میتواند در برابر چنین دستگاه عظیم نظامی امنیتی مقاومت کند و از روش‌های صلح‌آمیز پیروی کند و در آن صورت است که خواهیم توانست هم آزادی و هم امنیت داشته باشیم. حالا ببینیم واقعا اگر یک ملت هوشیار و آگاه بمونه، وضعیت کنونی رو میتونه تحملش بکنه؟ به هیچ وجه نمیتونه. بنابراین شما چی کار باید بکنی؟ باید تسلط پیدا بکنی در دستگاه های ارتباط جمعی. من چند بار با عزیزان صحبت کردم که در عرض 20 سال گذشته چه بر سر دستگاه های ارتباط جمعی امریکا رفت. و از اون موقع من تو بعضی از مقالاتم و تو بسیار صحبت هایی که میکردم خطر این قضیه رو که چطور دستگاه‌های ارتباط جمعی در حقیقت یکی پس از دیگری توسط انحصارات عظیم دارن خریده میشن، که فرضاً NBC توسط شرکت جنرال الکتریک خریده شد و یا ABC توسط این شرکت عظیم دیگه ای خریده شد. هر شبت که CNN که به اصطلاح هر شبت کیبل نیوز نتورک بود که دائم به اصطلاح خبر میداد و خیلی هم جالب بود، یه شرکت عظیم دیگه اومد خریدش و همشون به اصطلاح در حقیقت تمرکز و تراکم دستگاه های ارتباط جمعی و در حقیقت خودشون تبدیل به انحصارات فوق العاده عظیم شدن که ارتباط تنگاتنگ هم با شرکت های اسلحه سازی دارن. بنابراین دستگاه های ارتباط جمعی هم در دست این انحصارات افتاد، در اینکه مردم رو از هوشیار بودن و آگاه بودنشون جلوگیری بکنن. بنابراین شما احتیاج به یه ملتی دارید که به اندازه کافی هوشیاری و آگاهی نداشته باشه که بتونه این وضعیت رو تحمل بکنه. و اون وقت این فعلا مثلا این جوانهایی رو که اومدن و یا اونهایی رو که بهشون پیوستن به باد مسخره بگیره و غیره. بعد خود اندرو بیسویچ اینطور اشاره میکنه، اثر این نطق آیزنهاور تقریبا یک روز بیشتر طول نکشید. کندی که میاد به جای اون قول افزایش قدرت نظامی و بودجه نظامی بالاتر و مبارزه با کمونیسم را داد، آن عمل کرد. دقیقا همینطوره. خیلی ها مثلا من موقعی که سفر اولم که اینجا بودم در زمان کندی بود و به اصطلاح قطر رسید، خب سمپاتی براش فوق‌العاده بود. موقعی که من برگشتم ایران تو بازار قالی فروش که رفتم دیدم چقدر از این قالی های کوچولو هست، قالیچه های کوچیک با عکس کندی، که چه محبوبیتی در ایران داشت کندی. البته یکی از دلایلش این بود که روی شاه فشار آورد که به اصطلاح همون دهه 1340 که به اصطلاح یه مقدار جامعه ایران باز شد و بعدش اصلاحات ارضی اینا، ولی در ایران چه محبوبیتی داشت جان اف کندی. مردم نمیدونستن که واقعا همین کندی به قول خودش قول داد به مردم در به اصطلاح مبارزات که هم قدرت نظامی رو بالا ببره و هم بودجه نظامی رو، و به این کارش هم عمل کرد. 50 سال بعد حالا میرسه به اصطلاح اندرو بیسویچ به امروز روز. 50 سال بعد که هم شوروی از هم پاشیده و هم به قول خودشون کمونیسم را به خاک سپردن، روحیه نظامیگری و ترساندن مردم از خطر خارجی نه تنها کاهش نیافته بلکه هر روز خطر تازه‌ای کشف می‌شود، از جمله بمب اتمی ایران. ما باید این پیش زمینه‌ها رو بدونیم تا بفهمیم که در خلیج فارس چی میگذره و چرا تبدیل به خلیج امریکایی شده. تا این پیش‌زمینه ها رو ندونیم نمیفهمیم و نمیتونیم تبدیل چیز بکنیم، درک بکنیم که ریشه این قضایی ها چیه. بعد میگه که CIA که فقط یه CIA وجود داشت، اکنون به Intelligence Community یعنی جماعت به اطلاعاتی تبدیل شده که 17 اداره عظیم داره. که واشنگتن پست راجع به این قضیه گزارش میده که بودجه دستگاه امنیتی چنان عظیم و چنان غیر قابل کنترل است و چنان عرشبت که سرریس که هیچ کس نمیداند خرج آن چقدر است، چند نفر در استخدام دارد، شمار برنامه های آن چیست و چند برنامه در ادارات آن تکراری است. خب این شغل به وجود میاره، شغل اینجوری به وجود میاره در ارتش و دستگاه های امنیتی. اخیراً اعلام کردند که خرج سالانه این دستگاه عظیم امنیتی که یه زمانی فقط یکی بود و الان 17 تاست 80 میلیارد دلاره، در مقایسه با وزارت خارجه که همش خرج 49 میلیارد دلاره، وزارت امنیت خاک وطن که 43 میلیارد دلاره. بنابراین این دستگاه امنیتی از همه اینا بزرگتره. به این ترتیب دستگاه امنیتی نظامی بیش از نیمی از بودجه اختیاری دولت رو در حقیقت نصیب خودش میکنه. و عزیزان عرض کردم که بودجه امریکا یه بخش داره به اسم بهش دیسکرشنری که غیر از انتایتلمنت هست که مدیکید و مدیکر و چیزای بهش دیونیه که دولت به مردم داره و هر سال باید بپردازه، یه بخش دیگه است که اختیاریه، نیمیش یعنی 50% صرف نظامی چیز میشه و برای همینه که بودجه اجتماعی رو دائم دارن کمش میکنن. من همینو میخونم از دونالد رامسفلد که ببینید اینا چطور این فرهنگ رو به وجود میارن. که وزیر به دفاع سابق امریکا بود میگه که باید به مردم دائم بگویی که توسط افراد خطرناکی محاصره شده ای. آنچه در جنگ سرد مؤثر بود اکنون نیز مؤثر است، که اون موقع شما از کمونیسم مردم رو میترسوندید، الان از القاعده و سایر قضایا و یا بمب اتمی اون و بمب اتمی اون. مردم امریکا را باید سخت ترسان تا با سیاست های نظامی ما موافقت کنن. عرصبت که بعدش مخ آخرش میگه سیاست نظامی کینزی، عرصبت که برخلاف سالهای در 1950 جای آنچه خزانه کشور را پر بکنه آن را خالی خواهد کرد. و این داستان که این اقتصاد را اتفاقا به طرف بدی و نخوبی خواهد برد. وقت من تمام عزیزان، عرصبت که سه‌شنبه آینده برنامه نخواهیم داشت، برای اینکه عزیزان اگر کمک‌های مالیشون برسه ادامه میدیم، ولی ما الان چند هفته است که تسویه موازنه پرداخت‌ها داریم. هیچ وقت من درخواست در حقیقت کمک مالی به برنامه به اصطلاح به اشکال چیز نکردم و نمیخوام. عزیزان میدونن که اگر به اصطلاح کمک‌های مالی نرسه طبیعتاً به اصطلاح برنامه بهش لطمه میخوره و فعلا ما برنامه سه‌شنبه هفته گذشته که نداشتیم، این هفته هم نخواهیم داشت و موقعی که به اصطلاح برسه کمک های مالی با کمال میل و من در خدمت عزیزان هستم و ادامهش میدیم. برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در سایت هایی که عزیزان میدونن خواهد رفت. من تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. راستش خیلی ممنون. شب و روز عزیزان خوش.